بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله شرعی عرض میکنم. کسانی که در یک شرکتی کار میکنن، چه شرکت دولتی چه شرکت شخصی، البته دولتی سخت‌تره در این مسئله شرعی، مأمور خرید هستند یا مأمور فروش هستند از طرف اون شرکت. مثلا فرض کنید که بنده مأمور خرید این شرکتی هستم که شرکت ساختمانی است یا شرکت تأسیساتی است، میرم جنسی بخرم، فرض بفرمایید که آجر بخرم، آجرها دانه ای مثلا 100 تومنه. طرف به من میگه که من فاکتور می نویسم برای تو 120 تومن، 20 تومنش مال تو، هیچ اشکال نداره، فقط حرام است و نجس، این پولو نمیشه خورد. چرا؟ برای اینکه به 100 تومن فاکتور که باید شرکت پول بده 20 تومن اضافه کرده و این آقا اون 20 تومن رو گرفته. یعنی این آقا که وکیل است از طرف این شرکت بره جنس بخره، جنس رو گرونتر خریده به خاطر اینکه بقیهش رو برای خودش، اونها برای خودشون، برای اینکه ضرر نرسونن به این شرکت ضرر رسوندن و 20 تومن جنس رو اضافه قیمت زدن، 20 تومنشو دادن به این آقا که دفعه دیگه هم بیاد از اینجا بخره. اگر شرکت شخصی باشه که حرامه، شرکت دولتی هم باشه دو تا مشکل داره. یکی این که شرکت دولتی چون مال همه مردمه، اینها در واقع بدهکار و عرض کنم که مشغول ذمه همه ایرانیان هستند، این یک مسئله. اگر کسی برود از جایی جنسی بخره برای شرکتی چه دولتی چه غیر دولتی، بگه آقا من این شیشه میزا رو از شما میخرم، بیرون هم قیمت میکنن میبینن همه جا 1000 تومنه، اینها هم 1000 تومن میدن، منتها به این آقا میگن که چون شما اومدید از ما خرید کردید، ما بدون اینکه جنس بدتر بدیم جنس رو بالاتر بدیم به شما یه کادو میدیم. این اشکالی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه این آقا رو تشویق میکنن دفعه دیگه هم بره از اونا بخره، به شرط اینکه حتی یک ریال به قیمت جنس اضافه نکنن و جنس بدتر را به عنوان جنس بهتر ندهند. این اشکال نداره، برای اینکه اینا تشویق میکنن این مأمور خرید رو که باز هم بره برای این شرکت از اونجا بخره، از جای دیگه هم میخرید همین قیمت میدادن یا شاید بالاتر یا همین قیمت. این چون اگر از جای دیگه هم میخرید همین قیمت میدادن، این کادویی که بهش میدن اشکالی نداره، چون نه حق کسی ضایع شده نه بر قیمت چیزی اضافه کردن. بعضی وقتا مأمور شرکت ها اینجوری هستند، بنده مأمور شرکتی هستم از طرف شما که برم، حالا یا شرکت شخصی است یا شرکت دولتی است، میگه که تو برو این آی سی ریکوردر رو برای ما بخر 1000 تا، میگه برو تحقیق کن. تحقیق میکنه خود اون مدیر عامل، میبینه آی سی ریکوردر مثلا سونی 4 گیگابایت دونه 140,000 تومنه. میگه سعی کن 130,000 تومن بخر، ارزونتر بخر. میگه آقای مدیر عامل اگه من اینو از یه جایی ارزون تر خریدم شما که 130,000 تومان کمتر پیدا نکردید. اگر ارزونتر خریدم تا 130,000 تومان مال من یا نه؟ اگر مدیر عامل گفت بله ما 130,000 تومان قیمت کردیم، اگه شما 100 تومن خریدی 30,000 تومنش مال خودت، ما همون 130,000 تومن از تو میخریم. این مأمور خرید ضمن اینکه وکیل از طرف ایشونه، یک نوع درصد یا کادو خود مدیر عامل اگه این اختیاراتو داشته باشه باید داشته باشه. مسئله بعدی، این اشکال نداره. مسئله بعدی، بعضی از مدیراملا سرمایه دار شرکت هم، بعضی از مدیراملا مدیرامل هم فقط سرمایه دار شرکت نیستن، صاحب شرکت هم نیستن. اینهایی که صاحب شرکت نیستند اختیاراتشون رو باید با سرمایه دارها و اعضای شرکت کاملا صحبت کنن. بنده مدیرامل کسی هستن، 5 تا از این جوانها سرمایه گذاری کردن، عبا می فروشن، بنده هم مدیر عاملشون هستم. من باید در حدود اختیاراتم کار کنم، بگم مثلا تولرانس خرجایی که من برای خرید و فروش میدم چقدره؟ 10% هست؟ 10%. کادوهایی که من میتونم به افراد بدم چقدره؟ باید حدود اختیارات اینها معلوم باشه. متاسفانه در دنیای امروز و در جامعه امروز بسیاری از مدیر عاملا که مدیر عامل برگزیده هم هستن بدون اینکه اختیاراتی از طرف داشته باشن رشوه هایی میگیرن، کادوهایی به کارمندانشون میدن به خاطر اینکه بمونن، که اینا هیچ کدومشون حلال نیست. باید حتما اختیاراتشون در حدی باشه که در خرید و فروش میخوان اعمال کنن. خب ما در ماه ذی‌القعده متوسل به کی هستیم؟ به حضرت رضا علیه السلام. خب راجع به حضرت رضا صحبت کنیم. عرض میکنم خدمت شما که حضرت رضا علیه السلام در این 53 سالی که زندگی کردن یا 49 سال، اختلاف 53 سال بیشتر احادیث و مورخین گفتن 148 سال شهادت حضرت صادق علیه السلام متولد شدن در مدینه و سال 203 به شهادت رسیدن در خراسان، در سناباد و در مرو، همین جایی که الان هست مشهد شده، به شهادت رسیدن با سم مأمون و از دنیا رفتن. پس بنابراین میشه 55 سال. عرض کنم خدمت شما که بسیار حدیث از ایشون هست، بسیار موقعیت‌های مختلفی داشتند حضرت رضا علیه السلام. میدونید که خلفای عباسی، یکی از خلفای عباسی هارون الرشیده که قبرش هم همون جاییست که حضرت رضا علیه السلام هستن. حضرت رضا طرف قبله هستن، هارون الرشید لعین و خبیث قبرش جلوتره. بعد از اینکه هارون الرشید از دنیا رفته 2 تا پسر داشت، امین و مأمون. امین به حکومت رسید ولی این برادرش مأمون نگذاشت و با دیگران دست به یکی کردن و خلاصه حکومتش چند روزی بیشتر نبود، زندانیش کردن و بعد کشته شد و کشتنشو مأمون رسید به خلافت، عبدالله مأمون. مأمون که رسید به خلافت، برای خاطر اینکه بگه که ما با اهل بیت خوب هستیم، خب آدم نسبتاً با فضل و با سوادی هم بود از نظر اطلاعات دینی، مأمون که رسید به خلافت خواست بگه که ما بنی عباس پسر عموهای بنی هاشم هستیم و علاقمندیم. خیلی نسبت به اهل بیت اظهار علاقه میکرد، دوربرش بنی هاشم رو جمع کرد، مدتا اصرار کرد که وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام از مدینه مسافرت کنن بیان و در محل حکومت مأمون که همین مرو و توسه اونجا تشریف داشته باشن. اصل پیشنهاد مأمون این بود که من از خودم عزل خلافت میکنم، از خلافت میام کنار، شما به جای من بیا، سزاوارتر هستی به خلافت، خلافت کن، خلیفه شو، حکومت کن بر مردم، من هم با تو بیعت میکنم. که بارها نامه نوشت به حضرت رضا علیه السلام در مدینه که شما بیایید خلافت کنید و حکومت کنید. حضرت قبول نکردند چون میدونستند که قصد اینها چیست. خلاصه مأمور کرد مأمورینی را، نامه های زیادی نوشت و تهدید کرد. حضرت رضا علیه السلام را مجبور کرد به حرکت از مدینه تا مرو. اون موقع راه از مدینه تا مرو می توانست از طریق قم باشه و از طریق قم، چون در اون موقع شیعیان در قم خیلی زیاد بودن طرفداران حضرت رضا، گویا ترسید که از طرف قم اگر حرکت کنن و بیان، خلاصه شیعیان قیامی بکنن اونجا بر علیه حکومت خلیفه وقت و حکومتش رو براندازن. مسیر را هم مشخص کرد از طرف بصره، اهواز و اون مناطق آمد به طرف مرو. البته مرکب فرستاد، افرادی رو فرستاد، مأمور کرد که در خدمت حضرت رضا علیه السلام باشن، خیلی با احترام بیارن که آوردن. خود داستان مسیر و حرکت حضرت رضا علیه السلام از مدینه تا مرو چند تا سخنرانی میخواد، به خاطر اینکه حضرت از چه مسیری اومدن تو روایات ثبت شده، تو تاریخ ثبت شده، از چه مسیری اومدن و در مسیر با کیا برخورد کردن، کدوم شهرها اقامت کردن و کجا چی گفتن، که یکی از اونهایی که خیلی معروفه که حضرت از نیشابور که حرکت کردن، در اون موقع نیشابور اینجوری که نوشتن 1,000,000 نفر جمعیت داشته، شهر خیلی بزرگی بوده، 1,000,000 نفر اون موقع 14 قرن پیش جمعیت داشته و محدثین زیادی بودن، هم طرفداران حضرت رضا یعنی شیعه و هم سنی ها، و هم خیلی شهر بزرگی بوده. ایشون چند روزی در نیشابور اقامت کردند. اون داستان حدیث سلسلت الذهب که حضرت فرمودن سرشون رو از کجاوه بیرون آوردن و وایستادن و داره که چند صد نفر قلم و کاغذ و مرکب طلا دستشون بود که بنویسن حضرت رضا علیه السلام، حدیث می‌فرمایند به این خاطر هم سلسلت الذهب بعضی‌ها نامیدن. اونجا اون حدیث کلمت لا اله الا الله حسنی من دخل حسنی امن من عذابی رو گفتن. بعد کجاوهشون حرکت کرد، گفتن بایست، که همه منتظر بودن، نفسها در سینه ها حبس شده بود، سرشون رو آوردن بیرون، مخصوصا فاصله دادن که این جمله بعدی هایلایت بشه. این کلمت لا اله الا اینجوری گفتن، گفتن از پدرم، از پدرش، از پدرش، از جدم، از امیرالمومنین، از پیغمبر اکرم، از جبرائیل، ان الله قال کلمت لا اله الا الله حسنی من دخل حسنی امن من عذابی. عرض کنم که گفتن، اومدن تو کجاوه، یه چند لحظه بعد سرشون از کجاوه بیرون آوردن، مردم زیادی در بدرقه و نویسندگان حدیث اونجا بودن، گفتن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی ولایت را شرط این که کلمه لا اله الا الله کهف حسین باشه، نگهدار باشه، دونستم. راجع به کلمه لا اله الا الله یک شوهر عرض کنم که و یک زن هم غیر از امام رضا علیه السلام فوق‌العاده صحبت کردن. شوهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام که خیلی روایت جالبی داریم، و یکی هم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خیلی صحبت‌های جالبی کردن. به هر حال حضرت رضا علیه السلام که تشریف آوردن در مدینه، هم فعالیت‌های فرهنگی، نشر حدیث، تربیت شاگرد، نقل احادیث بسیار داشتن. منتها وقتی تشریف آوردن در مرو و در طوس، امکانات بیشتری براشون فراهم شد که شاگردانی رو تربیت کنن و بحث کنن. مأمون الرشید سعیش بر این بود که مخالفان زیادی را دعوت کنه و حضرت رضا با اونها صحبت کنن، که هفته های پیشم گفتم مثلا با زنادقه، زندیقه ها، زندین ها و کسانی که به اصطلاح ارتداد داشتن، خدا رو قبول نمی کردن. با جواسلیق، جاسلیق ها، جاسلیق یعنی کاتولیک، با رأس الجالوت، رأس الجالوت یعنی حبر، عرض کنم که حبر مجوسیان، یهودیان، با حرابزه، هربز یعنی معبدهای، عرض کنم که همین زرتشتیان، با سنیان، مفصل، مأمون خودش هم علاقمند بوده، اینجوری که از تاریخ معلومه در تمام مناظرات هم خودش می نشسته و مناظرات رو می دیده که حضرت چجوری صحبت می کنن. تو این چند روزی که در خدمتتون هستم، که امروز هشتم ذی‌قعده بود و امروز 39 روز به عید قدیر داریم، که نمی دونم شما آقایان و خانم ها تو این 39 روز می خواهیم چی کار کنیم برای امیرالمومنین، تو این 8 روز سعی کردم که با تمام گرفتاری ها و وقت کمم و تلفن ها و مراجعات احادیثی رو مطالعه کنم. یک مناظره ای حضرت دارن که دارم اونو مطالعه میکنم، به آخر نرسیده، خیلی جالبه که چند نفر نشستن. یه رأس الجالوت نشسته، رأس الجالوت یعنی بزرگ یهودیان یا مجوسیان، که بیشتر یهودیان اینایی بودن که جلای وطن شدن، لذا گفتن جالوت یعنی جلای وطن شدن. اینها کسانی هستن که مثلا رفتن به بیت المقدس، اونجا ساکن شدن و در بین به اصطلاح مراکز یهودیان هستن و اونجا سفر کردن، حالا رأس اونها هستن، یعنی مثل پاپ اعظم نسبت به مسیحیان رأس جالوت برای یهودیان هستن یا مجوسیان. معبدهای مجوسیان که همون زرتشتیان هستن، اینها بودن. جاسد در یک جلسه هم کاتولیک بوده، هم رأس الجالوت بوده، هم زندیق بوده، زنادقه بودن، هم سنی ها، متکلمین سنی ها بودن. یه مجلس عجیب غریبی بوده که از چند روز قبل حضرت رضا علیه السلام رو دعوت کردن و گفتن که به اصطلاح پسر عموی من مأمون براشون پیام فرستاد. اون کسی که پیامو میبره میاره، که خیلی با حضرتم نزدیک بوده، شخصی است به نام یاسر، یاسر خادم، که میومده خدمت حضرت رضا، حضرت رضا رو میبرده با احترام. اون روایت رو نقل میکنه، حدیث 10-15 صفحه است، خیلی مفصله، که در نظر دارم که تا آخر ماه انشالله اگر بشه اینا رو خلاصه کنم، مطالبش رو بگم. و در این دو شب هم انشالله، در این دو شب جشنی که شنبه شب و یک شنبه داریم، یه مقداری از اونها رو خواهم گفت. به هر حال منظورم اینه که حضرت رضا علیه السلام در موقعیت خیلی فوق العاده ای بودن از نظر به اصطلاح بحث و مناظره و جواب سوال و احتجاجات و اینا. احتجاجاتشون رو که نگاه کردم دیدم خیلی زیاده. ضمناً اینم بدونید که مرحوم مجلسی که 110 جلد بهار نوشته، بهار جلد 49ش اختصاصا از 110 جلد راجع به امام رضا علیه السلام، اخلاقیات امام رضا، عبادت امام رضا، برخوردشون با مأمون، احتجاجاتشون و کمالاتشون، مناظراتشون، برکاتی که داشتن، شهادتشون، احوال اصحابشون و همزمانهاشون، مداهانشون، همسرانشون، فرزندانشون، خیلی به اصطلاح مطلب داره. من یکی دوتا روایت از کمالات اخلاقیشون برای شما میخونم و این به اصطلاح متن ولایت عهدی حضرت رضا رو هم برای شما میخونم، که فکر میکنم برای شما جالب باشه، چون نوع جوانها از این متن خبر ندارن، لذا این متنم براتون میخونم. الان یه دونه روایت از اخلاقیات حضرت میخونم، با یک صلوات به روح مجلسی و انواع محدثینی که در تاریخ بودن. این بهار جلد 49 باب 7 صفحه 90 حدیث شماره 4، یعنی نقل شماره 4، ابراهیم ابن عباس میگه ما رأیت ابوالحسن رضا علیه السلام جفا احدا، جفا در مقابل چیه؟ وفا. وفا یعنی محبت کامل که خیلی در زمان ما کم پیدا میشه. خیلی مردم جوانها کم پیدا میشه با وفا باشن، بسیار خوش استقبال و متوسط البدرقه هستن نوع مردم. یه جوری میاد تمام آغوشش رو باز میکنه، شما خیال میکنه فداییته، با دو تا حرکت میره. وقتی احتیاج داره دوسته، وقتی احتیاجش برطرف میشه پیداش نمیشه. این خوباشون هستن. وقتی پول نداره دورور جلسه میگرده، وضعش که خوب میشه میره. وقتی ازدواج نکرده هست، وقتی ازدواج میکنه با یه دختری که علاقش رو بهش برسونه دیگه پیداش نمیشه. اینو میگن غیر وفا. وفا اینه که انسان محبتش رو به اونها در اون حدی که ابراز میکنه کامل کنه. این دوست من دوستیست که باید ما یه دفعه بهش تلفن بزنم، ما یه دفعه زنگ بزنیم. این دوست دوستیست که باید هفته یه دفعه زنگ بزنم، باز زنگ بزنه. این مادر پدر خواهر برادرمه، هر روز یه روز در میون باید ازشون احوال بپرسن. این وفاست. این ابراهیم ابن عباس میگه ما رأیت ابوالحسن رضا علیه السلام جفا احدا به کلامهی قطو. قطو یعنی نبر، هیچ وقت. قطو یعنی هرگز. ندیدم با سخنش به کسی محبتی کنه، بی محبتی کنه، بی ادبی کنه، کلاس طرف رو در سخن بیاره پایین. و ما رأیت قطع علی احد کلامه حتی یفرغ منه. ندیدم هر کس، بزرگ، پادشاه یا خادم، داره حرف میزنه وسط حرفش بدوه، مگر اینکه کلامش تمام بشه. و ما رد احدا عن حاجت یقدر علیها. حضرت رضا هرگز کسی میمد بهشون اظهار احتیاج میکرد، کاری داشت، اگر بهش قدرت داشت بر نمیکرد. و ما رد احدا عن حاجت یقدر علیها ولا مد رجلیه بین یدی جلیس له قطو. ولا مد رجلیه بین یدی جلیس له قطو. هرگز ندیدم حضرت رضا یه نفر که در مقابلش نشسته، که پیشش نشسته، پاشو جلوش دراز کنه. ادبو ببین. ولت تکه بین یدی جلیس لهو قطو. ندیدم وقتی در مجلسی نشسته تکیه بده. به احترام اینا مخده بوده، تکیهگاه بوده، دیوار بوده، ولی تکیه نمیداد. من یک نفر رو دیدم اینجوری، آسد احمد خونساری رو دیدم اینجوری بود. البته دو خورده سالش بود، یه قیافه استخونی، تکیه نمیداد. دیدم خودم با فاصله می نشست. ولا رأیته شتم احدا من موالیه و ممالیکه قطو. ندیدم شتم یعنی چی؟ فحش، ناسزا، بد، بد زبانی. ندیدم به کسی از ممالیکش یعنی بردهاش، خادماش، کارگراش و آزاد شده هاش ناسزا بگه. جوون عادت کنید، ما از همون گذشته اگر عادت کردیم بد صحبت کنیم دیگه نمیتونیم ترک کنیم، اما شماها میتونید این رو تمرین کنید. ولا رأیته تفل قط، تفل ندیدم آب دهن بندازه بیرون، هرگز با دستمال آب دهنش رو در دستمال مؤدب. ولا رأیته یقهقه فی ذکره قط بل کان ذهکه تبسم، ندیدم در که خندهش قهقهه کنه، معمولا خنده او بود تبسم. و کان اذا خلا و نصبت مائدته اجلس معه على مائدته ممالیکه حتی البواب و سائس. موقعی که تنها هم بود براش غذا می آوردن، سفره غذا، سینی غذا می آوردن، تنها بر سفره غذا نمی نشست. در مشهد که بود که دربان و خادم و اینها داشت، اینها رو صدا می کرد که دور این سینی یا سفره بشینن با هم غذا بخورن. و کان علیه السلام قلیل النوم باللیل، شبها خیلی کم می خوابید. کثیر السحر، سحر با کدوم حس؟ سینو هی دو چشم باریکالله. و کان کثیر السحر، ما یه کتاب داریم اسمشو گذاشتیم سحر در سحر. سحر اول با هی دو چشمه، سحر دوم با هی جیمی، کتاب دعاست اسمشو گذاشتیم از این کوچولوها که داریم. سحر در سحر، سحر با هی دو چشم یعنی بیداری، شب بیداری، زیاد در شب بیدار بودن. یحیی اکثر لیالیه من اولها الی الصبح، همه شبها نه، بیشتر شبها رو از اول شب تا صبح احیا میگرفت. احیا میگرفت یعنی بیدار میموند، نه که قرآن سر میگرفت. یحیی اکثر لیالی من اولها الی الصبح. و کان کثیر الصیام، خیلی وقتا روزه بودن. فلا یفوته صیام ثلاثة ایام فی الشهر، هرگز از دستشون فوت نشد سه روز در هر ماه، اول ماه، پونزه ماه، آخر ماه روزه می گرفتن. این سه روز خیلی مستحبه. و یقول ذالک صوم الدهر، می فرمودن اول ماه، آخر ماه، پونزه روز، روزه تمام ماه ماه. و کان کثیر المعروف و صدقه فی السر. معروف، جمله دارید از معروف بلد باشید؟ امر معروف یعنی کار خوب، منتها کثیر المعروف و صدقه فی السر یعنی خیلی به مردم کمک میکرد. یواشکی میمد خدمت، وقتی که مثلا حسینی خطاب قدیر میرفت خدمتشون، مد دستشون رو ببوسه، یواشکی یه 500 یورویی میذاشت تو کف دستش. اینا رو میگم که یاد بگیرین شما، یورو 500 یورو که دیروز گرون شد دوباره. کثیر المعروف بود، کثیر الصدقه بود، فسر یعنی نهانی کمک میکرد، صدقه رو نهانی کمک میکرد که هم ریا نشه هم آبروی طرف محفوظ بمونه. کان کثیر المعروف و صدقه فی السر. و اکثر ذالک یکون منه فی اللیال المظلمه، بیشتر معروف و صدقاتش در شبهای تاریک بود که کسی نبینه. در خونه کی میره؟ برای که قضا میبره، برای که هدیه میبره، برای که صدقه میبره. فمن زعمه، ابراهیم ابن عباس میگه از عیون اخبار رضا این روایت شده، فمن زعم انه رعا مثله فی فضلی فلا تصدقو. ابراهیم بن عباس میگه، صدوق هم نوشته، مجلسی هم از صدوق نقل میکنه، اگر کسی گفت من مثل او را دیدم در فضیلت و خوبی، فلا تصدقو، او رو تصدیق نکنید، راست نمیگه.
یه نقل جالبی بود، روایت جالبی بود،
این رو خدمتتون میخونم، راجع به لطف ائمه طاهرین است نسبت به شما. ما الان امام زمان علیه السلام رو نمیبینیم، اما در وفا بی نظیرن، با اینکه نمیبینیم. ما امام عصر علیه السلام رو خیلی ناراحت میکنیم با اعمالمون، با کردارهامون، با بیادبیمون، با مسامحمون در عبادات، با تبلیغ نکردنمون، با عدم ادای حقوق ایشون، اما خیلی با وفاست. یکی از با وفاهای امام زمان علیه السلام اینه، خودم رو میگم، من دلسیاه اینجا نشستم پشت بلنگو دارم حدیث میخونم، اگر قرار بود امام زمان با من حتی مثل پدرم رفتار کنه، دوبار که بیادبی کردم منو باید از خونه بیرون کنه. نه، بیرون نکرده. الانم که اومدم نشستم روی منبر دارم نقل از ائمه میگم، لیاقت این کارو ندارم، ولی اینکه منو نگه داشتن وفاشونه. چهار دفعه به پدرت بیادبی بکن، البته نمیکنی که، اگر بکنی جایگاه نداری. خیلی پدر الان از پسرها جدا هستن، خیلی دختر از مادرشون قهر کرده، من در جریان هستم. اما امام عصر علیه السلام از مادر مهربانتر و از پدر نزدیکترن به ما. موسی بن سیار همراه امام رضا علیه السلام با همدیگه از مدینه اومده در خدمت امام رضاست. اینجوری که از روایت معلومه، حضرت هنوز نرسیده به منزل، به مرو، تو راهن. موسی بن سیار حدیث 13 صفحه 98 میگه، کنت مر رضا علیه السلام وقد اشرف علی حیطان طوس، خدمت امام رضا بودم، نزدیک دیوارهای شهر طوس رسیدیم، از مدینه داشتیم میمدیم منازل رو طی کردیم رسیدیم به دیوارهای شهر طوس، و سمعت واعیتن فاتبعتها فاذا نحن بجنازتن. میگه من صدای گریه میشنیدم، صدای لا اله الا الله میشنیدم، و یهو دیدم که ما رسیدیم به یه تشییع جنازه. حالا امام رضا علیه السلام با موکب همایونی امامت از مدینه اومدن منازل رو طی کردن، در نیشابور بودن، حالا اومدن طوس. دیوارای طوس که به اصطلاح پیدا شد، در بیرون شهر طوس برخورد کردیم به تشییع جنازه. فلما بصرت بها رأیت سیدی و قد سنا رجله عن فرسه، وقتی که من دیدم جنازه رو، یهو دیدم که امام رضا علیه السلام یه طرف شدن، به اصطلاح سنا رجله، اصطلاحه، یعنی وقتی آدم روی اسب میشینه یا روی شتر، یه پاش این بره یه پاش اون بره دیگه میشینن، میگه دیدم که پاهاشون رو نزدیک هم کردن پیاده شدم. ثم اقبل نحو الجنازه فرفعها، اومدن طرف جنازه و زیر جنازه رو حضرت رضا علیه السلام گرفتن، نپرسیدن این کیه، نه کسی ایشون رو دعوت کرد، نه چیزی گفتن. ثم اقبل یلوز بها کما تلوز السخله بامها، همجوری اطراف جنازه راه می رفتن، نزدیک جنازه دست می زدن به این تابوت. ثم اقبل علی و قال یا موسی بن سیار، به من گفتن ای موسی بن سیار، من شیع جنازت ولی من اولیائنا خرج من ذنوبه کیوم ولدت و امه لازم به علی. کسی که در تشییع جنازه یکی از دوستان نزدیک ما، ولی دوست نزدیکه، کسی که در تشییع جنازه یکی از دوستان نزدیک ما شرکت کنه، از گناهانش بیرون میاد، میشه مثل روزی که از مادر متولد شده، لا ذنب له، هیچ گناهی مثل که نداره. حتی اذا وضع الرجل علی شفیر قبره، اینو فرمود تا اینکه مرد رو آوردن که بذارن تو قبر. رأیت سیدی قد اقبل فاخرج الناس عن الجنازه،
حتی بدا له المیت. اومدن دم قبر، هنوز دفن نکرده بودن، مردم رو از جنازه دور کردن، گفتن برید، ولی ما بودیم خصوصی ها. تا اینکه مرده پیدا شد، یعنی به اصطلاح معلوم بود دیگه، پیدا بود. حضرت دستش رو روی سینه این مرده گذاشتن بدون اینکه از کسی بپرسن کیه. ثم قال یا فلان ابن فلان، اسمشو گفتن، ابشر بالجنه فلا خوف عليك بعد هذه الساعه. ای حسن مثلا پسر علی، ای علی پسر حسین، ابشر بالجنه، مژده با تو را به بهشت، دیگه از این به بعد بر تو ترسی نیست، برای اینکه دنیا رو به خوبی گذروندی، از این به بعد دیگه در کنار رحمت خدا هستی. فقلت و جعلت و فداک، هر طرف رجل، مگه مرد رو میشناسی که اینجوری باش رفتار میکنه؟ جنازهش بلند کردین، دستون رو سینهش گذاشتین، اینجوری فرمودین؟ فوالله انها بقعتون لم تتعها قبل یومی که هازا. اینجا جاییست که قبلا که شما اینجا تشریف نیاوردین، توس اولین باره دارین تشریف میارین، اینم که مرده است، مرده شده، شما مگه اینو میشناسین؟ قبلا هم که اینجا تشریف نیاوردین. این جمله مهمه. فقال لی یا موسی ابن سیار، اما علمت انا معاشر الائمه تعرض علینا اعمال و شیعتنا صباحا و مساءا. تو نمیدونی که هر روز صبح و شب اعمال شیعیان ما بر ما عرضه میشه؟ فرشتگان میارن پیش ما هر صبح و شب. فما کان من التقصیر فی اعمالهم سألنا الله تعالی اصفه لصاحبه. وقتی ببینیم که کوتاهی کردن، اعمالای خوبی انجام ندادن، از خدا میخواهیم که از او در گذرد و بگذرد. و ما کان من العلو سألنا الله الشکر لصاحبه. ولی میبینیم وقتی میبینیم که این به مقام بلند رسیده و خوب کار کرده، خدا را شکر میکنیم و از خدا سپاس میخواهیم برای صاحب این اعمال صباحا و مساء. در روایات زیادی ما داریم که عرضه اعمال میشین، در قرآن کریم هم هست، آیه ای هست در قرآن کریم که نشون میده که اهل بیت عصمت و طهارت این که در زیارت آل یاسین میخونیم که السلام علیک حین تحمد و تستغفر. امام زمان سلام بر تو موقعی که حمد میکنی و استغفار میکنی. استغفار یه معنای استغفار، استغفار برای شیعیانه که اینو گاهی گفتم. سید ابن طاووس میرود در سامرا، وارد سرداب مطهر میشود، میگه سه پله یا چهار پله رفتم پایین، در شب تاریک کسی نبود و چراغ سرداب خاموش بود، دیدم صدای آشنا میاد، میخکوب شدم روی پله ها، دیدم میگه اللهم ان شیعتنا خلقوا من فاضل دینتنا. خدایا این شیعیان ما از بقیه آب و گل ما خلق شدن، اگر گناه مالی کردن از خمس ما حساب کن، اگر گناه عبادی کردن به خاطر ما اونها را ببخش. پسران من و دختران من، این وفای امام زمانه، این وفای امام رضا. ائمه خیلی با وفا بودن، تو هم در هر شرایطی که هستی باید نسبت به امام زمانت، نسبت به ائمه طاهرین، نسبت به امیرالمومنین با وفا باشی. چند روز تلفن دارم میکنم به دوستانم که مدرسه دارن، کارگاه دارن، جمعیت دارن، افرادی دور و برشون هست، میگم که امروز میگفتم، گفتم 39 روز تا قدیر باقی. امیرالمؤمنین هم مظلومه، مظلوم ترین امامه، در این زمان هم همه حملات به امیرالمؤمنینه، چه کردیم؟
در دفاع از امیرالمؤمنین به اندازه روزایی که نمایشگاه داریم جنسمون رو میخواییم پرزنت بکنیم، ویزیتوری بکنیم، عرضه بکنیم، برای قدیر، برای خطبه قدیر، برای حقانیت حضرت، برای مناقبشون فکر کردیم. خیلی ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین با وفا هستن. یه صلوات خط بفرمید. یکی دو تا حدیث دیگه براتون میخونم از حضرت رضا علیه السلام. یکی از خصوصیات اهل بیت تواضعشون بود. تواضع، تواضع یعنی انسان مقام بالا بیاد خودشو بیاره پایین، با من بی مقدار سلام علیک کنه، پیش من بشینه، با من غذا بخوره، منو دعا کنه، اسم منو صدا کنه، به من زنگ بزنه. اینو میگن تواضع. من در مورد خودمون واژه تواضع رو به کار نمیبرم. چی میگم؟ عدم تکبر. این روایت درباره حضرت رضا علیه السلام در مناقب ابن شهرآشوب، بله در مناقب آل ابی طالب جلد 4 نقل میکنه. ایشون از مناقب نقل میکنه، مرحوم مجلسی میگه که دخل رضا علیه السلام الحمام، وارد حمام شد. حمام ها عمومی بود، رسم بود که کسانی که در حمام بودن پشت همدیگر کیسه میکشیدن، آدم دستش به پشتش نمیرسه. خب حمام هم دیر به دیر میرفتن، مردم بدنشون کثیف میشد، کیسه میکشید. دخل رضا الحمام فقال له بعض الناس، بعضی ها که به همون بودن نشناختن حضرتو، گفتن دلکنی، ما رو دلک که میگم دلکنی یعنی کیسه بکش پشت ما. حضرت کیسه رو گرفت، با مهربانی کامل شروع کرد کیسه کشیدن. یه خوده که گذشت فعرفو، فهمیدن حضرت رضا علیه السلام، شخصیت فوق‌العاده ای امام معصومه. فجعل الرجل یستعذر منه، شروع کرد عذرخواهی و آقا ببخشین من شما رو نشناختم، تو رو خدا ببخشین. فجعل الرجل یستعذر منه و هو یطیب قلبه و یدلکه. با حرفان گفت نه مسئله نیست، جملاتی میگفت که این مرد رو آروم کنه، به کیسه کشیدنش هم ادامه میداد. من اینجوری هم، شما اینجوری هستیم. کسی که نشناسه میدونیم من کیم. خیلی وقتا بچه ها میان از دانشگاه ها چیزای تعریف میکنن، میدونیم من کیم، هر کی هستی، هم تو بنده خدا هستی، هم من بنده خدا هستم. خداوند متعال به ما معرفت مرحمت بفرماید، ما را نسبت به اهل بیت و به پیغمبر و به خداوند متعال عارف قرار بدهد. این دعا را در زمان غیبت امام صادق علیه السلام به ما یاد داده، بخونیم. بخون ببینم. اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودتو به من معرفی کن. فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، باید تو رو بشناسم که پیغمبر تو بشناسم. چون از نظر دین ما و تعلیمات اهل بیت خداشناسی و پیغمبرشناسی اینا همه از بالا به پایینه، یعنی اونا خودشون باید معرفی کنه خدا. لذا در هر روز در دعای صبحگاهی سپید دمان صبح در دعای عهد چی میخونیم؟ اللهم ارنی الطلعت الرشیده، خدایا اون چهره زیبا و روشن رو به ما نشون بده. خدا باید نشون بده، خدا باید معرفی کنه. گفت اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک، خودت پیغمبرتو به ما نشون بده، به ما معرفی کن، ما مقام پیغمبر رو نمیدونیم. این یک ماهی که ما اخیراً در هر ماهی به یکی از ائمه مطالعه میکنن، برای من نشناختم ائمه رو، هیچی هیچی. آدم احادیث و روایات و تفسیر قرآن رو که میخونه میفهمه که چقدر معلومات ما، عرفان ما کمه. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدای حجت و امامتو به ما معرفی کن، اگر نه ما گمراه میشیم. الان چقدر مردم گمراهن در اصل اینکه امام زمانشون رو نمیشناسن، هر کسی از هر جا بلند میشه هر اشکالی میکنه میپذیرن، ولی که ما امام شناس نیستیم. من ما تبلم یعرف امام زمانهی ولا یعرف امام زمانهی، من ما تلا یعرف امام زمانهی، عبارت های مختلف تو روایت هست. ما تا میتتل جاهلیه، اگر کسی بمیره به امام زمانشون نشناسه به مرد جاهلی مرده. لذا در زمان غیبت به ما دستور دادن ائمه طاهرین این به اصطلاح دعا رو بخونیم. حضرت رضا علیه السلام 3 خطبه قدیر نقل کردن، غیر از خطبه قدیر پیغمبر که ما روش کار میکنیم، یه خطبه در قدیر توسط امیرالمؤمنین علیه السلام به روایت امام رضا، یک خطبه در روز قدیر توسط امام صادق علیه السلام، یک خطبه در روز قدیر توسط خود حضرت رضا علیه السلام. این 3 خطبه قدیری که به مناسبت سالگشت قدیر امیرالمؤمنین و حضرت رضا و امام صادق ایراد فرمودن، ما توفیق پیدا کردیم ترجمه کردیم، بچه هم زحمت کشیدن منتشر کردن که روی عرض کنم که میز نمایشگاه هست. به روح محدثین شیعه، اون چه که به ما خدمت کردند محدثین و مفسرین شیعه ها بودن، علمایی مثل کلینی که امامت رو و تشیع رو به ما رسوندند.